آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخبار سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 7 می سال 2025 میلادی. ۱۵۲ سال پیش بنابر اقوال تاریخی معتبر در روزی 9 ذی‌القعده سال 394 هجری قمری، ناصر خسرو قبادیانی شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در بلخ واقع در شمال شرق ایران قدیم و شمال افغانستان فعلی متولد شد. ناصر خسرو از کودکی در محضر استادان زمان خود به تحصیل علم و دانش و حفظ قرآن مجید پرداخت. او علاوه بر ادبیات فارسی و عربی با بیشتر علوم زمان خود همچون هندسه، حساب، نجوم، طب، داروشناسی و الهیات نیز آشنا شد. ناصر خسرو زندگی پرفراز و نشیب را داشت. او در جوانی مدت به شغل دبیری در دربارهای محمود و مسعود غزنوی مشغول بود، اما پس از چند بر اثر تحولی که در اندیشه او پدید آمد از سیاست کنارگیری کرد و به تحقیق در اصول و عقاید مذاهب مختلف و سیر و سفر پرداخت که حاصل این سفرهای 7 ساله کتاب سفرنامه اوست. ناصر خسرو در این کتاب مشاهدات خود را در سرزمین های روم، مصر، حجاز و بین النهرین به رشته تحریر درآورده است. این کتاب از نظر تاریخی و جغرافیایی و نیز توصیف خصوصیات کشورهای خاورمیانه دارای اهمیت بزرگ است. ناصر خسرو افکار و اعتقادات خود و همچنین حکمت ها و موعظه های بسیاری را در قالب آثار و اشعارش بیان کرده است. کتاب های زاد المسافرین، خان الاخوان، وجهدین و روشنایی نامه از دیگر آثاری با ارزش این شاعر برجسته ایرانی به شمار می روند. حکیم ناصر خسرو قبادیانی پس از 87 سال زندگی در سال 481 درگذشت. صد و 85 سال پیش در روز 7 می سال 1840 میلادی پیاتر چایکوفسکی موسیقیدان و آهنگساز برجسته روسی متولد شد. استعداد موسیقی از کودکی در او آشکار بود، اما تحصیلاتش را در رشته حقوق در دانشکده سن پیترزبورگ به پایان رسانید و از آن پس به موسیقی روی آورد. بالی دریاچه قو و رومئو و جولیتا از ارزشمندترین و زیباترین آثار چایکوفسکی به شمار می روند. این آهنگساز شناختی روسی در ماه اکتبر سال 1893 میلادی درگذشت. و 34 سال پیش در روز 17 اردیبهشت ماه سال 1370 هجری شمسی استاد مهرداد اوستا شاعر، نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی درگذشت. او در سال 1308 هجری شمسی متولد شد و در دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه با بوستان و گلستان سعدی و همچنین صرف و نحو عربی آشنایی یافت. استاد اوستا فعالیت های ادبی خود را از دوران نوجوانی و در کنار تحصیل آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلاتش در رشته های معارف اسلامی و فلسفه در دانشکده های مختلف تهران و تدریس هنر و ادبیات ایران و جهان پرداخت. استاد مهرداد اوستا مبارزات سیاسی خود را سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز کرد. او در مجموعه اشعار خود و همچنین کتاب تیرانا با لحن تند از رژیم شاه انتقاد کرده است. استاد اوستا اشعار زیبا در مورد انقلاب اسلامی و همچنین در رسای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی سروده است. علاوه بر این او سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در اشعار شاعران ایرانی همچون حافظ، مولوی، خاقانی، سنایی و ادبیات اساطیری جهان کرد. از فعالیت‌های مهم او در زمینه تحقیقات ادبی تصحیح دیوان سلمان ساوجی و تهیه تعلیقات بر نوروزنامه خیام است. از این شاعر گرانقدر آثار منظوم و منثور ارزشمند همچون امام حماسه دیگر، از کاروان رفته، از امروز تا هرگز و راما به یادگار مانده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و 100 چوب زدند. آه نکرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون 1 چوب زدند، پدر آغاز ناله و فریاد کرد. حاکم گفت: تو را 100 چوب زدند، دم نزدی. به 1 چوب که پسرت را زدند، این ناله و فریاد چیست؟ گفت: آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم. نقل است که خسرو پرویز به محبوب و همسر خود شیرین گفت: پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی باشد. شیرین گفت: اگر چنین بود که به تو نمی رسید. گویند یکی از حکما جوانی را دید که پوست پلنگی بر زین اسب خود انداخته و با کمال تکبر راه می پیماید و خودی از خود نشان می دهد. حکیم گفت: این پوست که بر پشت پلنگ نگذاشتند، بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟ مردی به شیطان رسید و او را گفت: از تو خواهشی دارم، و آن این که من عموزاده‌ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی‌های بسیار کرده است و من از مال او بهره‌های فراوان برده‌ام، ولی می‌خواهم که نعمتش زوال گیرد، اگرچه من خود نیز به فقر او فقیر شوم. شیطان خطاب به یاران خیش گفت: هر کس بخواهد که بدتر و تیر بخت‌تر از مرا ببیند، در وی بنگرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
بانان و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب هایی میپردازیم: نگاه بر سینمای فاخر ایرانی پس از انقلاب اسلامی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیزی شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلاب با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب‌های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سال‌های نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایمند مانده و در نشو و نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنری انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند، هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان و نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره در حوزه سینما با مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه‌های مختلف هنر انقلاب، یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایرانی است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سال‌های پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحول خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگی دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فرو ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود، چون نیاز داشت با روی کرد جدید و بدور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانری جدید را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. باید ذکر نمود که با پیروزی انقلاب اسلامی هنرمندان مسلمان و متحد انقلابی رشته های مختلف هنری، رادیو، تلویزیون، سینما و غیر را مورد بررسی قرار دادند و تغییراتی بنیادین در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر سینما و رسانه نگاه دقیق و نقادانه داشت شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شدند. رویکرد شهید آوینی به هنر و بخصوص سینما رویکرد انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب می‌گوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را می‌گیرد و اما بدان روح و صورت تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییرات متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کنند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می کند و ویژگی های هنر اسلامی یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن به معرفت خدا و مبارزه با جریان های باطل را در آثار خود به فعالیت می رساند. به گونه که به حق می توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید. و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنابر گزارش های رسیده، سال روان با مقصد معرفی یادگاری های تاریخی تاجیکستان سلسله کتاب های به نشر میرسند. اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد ترغیب فراملی تاریخ و تمدن، فرهنگ والا و میراث خطی ملت تاجیک تعداد از سلسله کتاب ها را تحت عنوان هولبوک پایتخت ختلان، پنجکنت قدیم، وادی حصار، مقبره خواجه مشهد، تخت سنگین، عجین تپه و دیگر یادگاری ها تهیه و آماده چاپ نموده است. این کتاب ها طبق ترتیب نامبر شده دسترس علاقمندان تاریخ و تمدن تاجیک، عالمان و دانشپژوهان، خوانندگان و دانشجویان، راهبلدان، گردشگران و دوستداران کتاب خواهند شد. باید یادآوری کرد که این کتاب ها دستورالعمل و راهنما برای معرفی هنر معماری و آثار تاریخی فرهنگی در رشد گردشگری تاریخی و سیاحی می باشند. تربیه نسل آینده ساز ملت در روحی سازندگی، بنیادکاری حس خویشتنشناسی و تندرستی، احترام به تاریخ، فرهنگ و میراث گرانمایه نیاکان از سمت های افضلیتناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم. از همراهی شما از اون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نوبتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره پلوس 98-935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بله دوستان، با افتخار برنامه سیره نبوی را دنبال میکنیم که از آغاز سال نو هجری شمسی 1404 و ماه شریف رمضان پخش آن شروع شده و درباره پهلوهای مختلف زندگی و آموزه‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند. این برنامه اساساً کارشناس محور است و بخش‌های مختلف تحولات مربوط به روزگار و آثار حضرت محمد مصطفی ختم مرتبت را بازگو می‌نماید.
مطالب خدای در دین مصطفی محبوب ربانای بابای ما محمد، بابای ما محمد مصغر کی گناهم هر شکی عذر خواهم پژمرده چون گیاهم بارانی ما محمد، بارانی ما محمد هر دم سلامی به حد بر روح پاک احمد نامش خوش محمد صلوات بر محمد.
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بود که در اکثر امور اعتدال و میانه‌روی را رعایت کرده و توصیه می‌نمودند، حتی در مسائل فردی و جزئی امثال مثلا غذا خوردن نیز این موردها در سیره نبوی مشاهده شده است و پیرامون این ویژگی آن بزرگوار در تاریخ مطلب‌های زیادی روایت و نشر شده است. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ صحبت‌های کارشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و مردم شریف تاجیکستان، در جلسه گذشته درباره سودازیستی و کمخوری پیغمبر اکرم برای شنوندگان بیان کردیم. اینک چند تا روایت در ادامه همون جلسه گذشته برای پرخوری و اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت با شکم سیر نخوابیدن برای شنوندگان بیان می‌داریم. رسول خدا از غذایی که بر طبق و مانند آن و همچنین در ظرف خیلی بزرگ گذاشته می‌شد نمی‌خوردند و نان سفید نازک سبوس گرفته شده را اصلا مایل نمی کردن و نمی خوردن. از عایشه روایت شده است که هرگز میگه چنین نشد که رسول خدا شکمش را با زیاد خوردن پر کرده باشد. امام زین العابدین می فرماید که در رابطه با بحث این که رسول الله چی قدر مثلا غذا می خوردن و چی مقدار غذا براشون می آوردن، می فرماید که مقدار حلوا برای رسول خدا آوردن ولی آن حضرت از آن نخوردن. گفته شد آیا خوردن آن حرام است؟ حضرت فرمودند که نه، حرام نیست، ولی دوست ندارم خود را با این طور غذاها عادت بدهم. سپس این آیت الهی را تلاوت کردند، نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیا اتان که صرف نکنین. حضرت علی کرم الله وجهه در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین میگوید: از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به دنیا خیره نکرد. از نظری پهلو خرابترین و لاغرترین و از نظر شکم گرسنه‌ترین آنها بود. همان رسول خدا بروی زمین غذا می خورد و به مانند بندگان می نشست و کفش خود را با دستش می دوخت و لباسش را خودش مثلا تمیز می کرد، پاک می کرد و با الاغ یا خر سوار می شد و دیگران را نیز کنار خود سوار می کرد و چون دید پرده در خانهش تصویر دارد و یکی از زنانش فرمود این پرده را از چشم من پنهان کن، چون هر وقت با آن نگاه میکنم به یاد دنیا و زیباییش میافتم. این از خصوصیات زندگی پیغمبر اکرم. یکی دیگر از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام کارهای شخصی است. پیغمبر اکرم با اینکه از جهت معنوی دارای مقامات بود و از جهت اجتماعی در عمق قلب مسلمانان و مؤمنان جای داشت، همه پیغمبر خدا را دوست می داشتند، حتی مشرکان پیغمبر خدا را دوست می داشتند و هم در خانواده از احترام خاصی برخوردار بود. هیچگاه دوست نمی داشت که دیگران کارهای شخصی آن حضرت را انجام بدهد، بلکه خود در انجام و ادامه داشتن مستقل بودند و در انجام کارهای شخصی سعی تلاش میکرد و کوشش میکرد که کارهای شخصیش را خودشون انجام دهند و با این رویش به شخصیت دیگران احترام میگذاشتند و همچنین خود را از دیگران برتر نمی دانستند و هم دستی تکیه به خود را به دیگران می آموختند. یعنی هر کاری که حضرت انجام می داد به اصحاب می گفت که این عمل را انجام دهید. دایلمی در کتاب ارشاد القلوب چنین روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لباسش را، کفشهایش را خودش می دوخت و گوسفندان خود را خودش می جوشید، با بندگان، بردگان و بندگان و کنیزان غذا می خورد و بر زمین می نشست بدون اینکه از این کارها شرم بدارد. نیازهای خانهش را از بازار خودش می رفت می خرید و برای اهل خانهادش می آورد. همچنین نقل شده است که در مسافر است که رسول خدا با گروه چندین ساعت راه رفته بودن و آثار مثلا درماندگی در سواره ها و مرکب ها نمایان شده بود. قافله و کاروان در مکانی که چاه پر از آب داشت فرود آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتر خود را خوابانید و پیاده شد. تمامی اصحاب پیش از هر کاری تصمیم داشتند که خود را به آب برسانند و مقدماتی نماز را آماده کنند. رسول خدا پس از پیاده شدن به طرف آب روانه شد، ولی راهی نرفته بود که به هیچ سخنی به طرف چی مرکب خود بازگشت. اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند آیا اینجا را برای فرود آمدنی که ما آب میخوریم وضو میگیریم رسول خدا قبول نکردند؟ چشم ها مراقب و گوش ها منتظر شنیدن فرمان بود. تعجب جمعیت هنگام زیاد شد که دیدن همین که به شتر خود رسید زانوبند را برداشت و زانوهای شتر را بست و برگشت به طرف آب. یارانی حضرت حیرت زده شدن و پوزدم ای رسول خدا، چرا ما را دستور ندادی تا این کار را برایتون انجام بدهیم و خودت زحمت نکشی؟ ما که با کمال افتخار و افتخار میکنیم که برای این حضرت خدمت کنیم. رسول الله فرمودن که در جواب آنها هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران تکیه نکنید، گرچه برای یک ذره، یک ثانیه، یک مسئله باشد. برادران و خواهران شنوندگان، این از پیغمبر خدا شخصیتی که خداوند متعال برترین مخلوق خودش، برترین بنده خودش قرار داده است و در قرآن کریم توصیه و وصفه‌ای که بر پیغمبری ما شده است بر هیچ پیغمبری نشده است. این همه وصف رحمت للعالمین و این لکه لعل خلق عظیم، این همه آیات و که خداوند متعال در شان و مرتبه پیغمبری ما حضرت محمد مصطفی بیان کرده است، در هیچ پیغمبری این همه مثلا صفات رو بیان نکرده است. و پیغمبری که هم مشرکان دوستش می داشتن، هم مؤمنان هم مسلمانان، از کودک خردسال تا بزرگسال، زمانی که در مکه بود و مشرکان نمی خواستن که او تبلیغ دینش را بکند، و اما به عنوان محمد امین او را قبول داشتند. یکی دیگر از صفات های پیغمبر اکرم آرایش ظاهری بود، یعنی ظاهرش را توجه میکرد، به ظاهر و لباس و تمام بدن خودش توجه میکرد. توجه و عنایت به آرایش ظاهری و زیبایی جسم از برنامه های همیشگی پیغمبر گرامی اسلام بود. آن حضرت هیچ گونه منافات بین توجه به باطن و رسیدگی به ظاهر نمی دید. توجه آن حضرت به تهذیب روح، پاکیزه کردن روح و عبودیت الهی آن حضرت را از نیت ها به زیبایی ظاهری باز نمی داشت. برای مثلا نمونه مثال بیاریم، بوی خوش استعمال میکردن، مویشان را شانه میزدن، لباسشان همیشه تمیز و زیبا بود. هنگام خارج شدن از خانه به آینه نگاه میکردن و هر وقت طهارت میکردن مسواک میکردن. رنگ کفش خود و لباس آن حضرت با هم چی هماهنگ بود، یعنی مثلا اگر لباسش سفید بود کفش سفید میپوشید و سلیقه‌ای که بر سر می‌گذاشتن با قامتش براندازندگی خاص می‌داد و بر جذبه و ابهت آن حضرت می‌افزود. خود حضرت می‌فرماید که ان الله جمیل و یحب جمال، همان خداوند متعال زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. ان شاء الله در جلسه آینده بعضی دیگر از صفات هایی که بر پیغمبر اکرم موصوف است برای شنوندگان بیان می‌داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان همراه، شما گفتار سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشالله که مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام در بخش‌های مختلف زندگی ما و شما تأثیر خود را بگذارد. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات على محمد. حكمان أهل بذول لن أباء للأنام للأنام دين.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
وضعیت تاجیکستان در گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد. هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در شیراز. و گسترش رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکنی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده خبرها باشید. تاجیکستان به عضویت گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل شامل شد. جانبیک حکمت، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد، با میگل آنخیل مورنتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده عالی اتحادیه تمدن‌های سازمان‌های سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش نمایندگی دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل، این دیدار نامه رسمی در مورد پیوستن جمهوری تاجیکستان و گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد را بر رسمیت درآورد. در مورد مناسبت‌های دو جانبه و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این دیدار گفتگو صورت گرفت. هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه با حضور وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب تاجیکستان در شیراز آغاز به کار کرد. در نیر جمعه وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب و هیئت تاجران، بازرگانان و فعالان اقتصادی تاجیکستان با همراهی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس از روند تولیدات شرکت تولیدکننده نفت، گاز و پتروشیمی یا صنعت نفت خیمیا بازدید کردند. دبیر کمیسیون همکاری اقتصادی مشترک ایران و تاجیکستان و رئیس مرکز بین‌المللی وزارت نیرو ایران هم از هدف گذاری 500 میلیون دلاری برای مبادلات اقتصادی میان دو کشور در قالب همکاری های مشترک خبر داد. محمد ولی علایدینی هدف از برگزاری این اجلاس را تفسیر همکاری های مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری میان دو کشور ایران و تاجیکستان عنوان نمود. وی با یادآوری اینکه بسیاری از تاجیک‌ها برای درمان به شیراز و دیگر شهرهای ایران مراجعه می‌کنند گفت یکی از کارهایی که میان دو کشور هدف گذاری شده است راه اندازی خط مستقیم پروازی شیراز بعد دوشنبه است. مرحله‌های اجرای شدن معاهده جامع درازمدت راهبردی ایران و روسیه پس از تصویب در دو مجلس قانونگذاری و امضای رئیس جمهور روسیه و همه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نیمه دولتی و نیز شرکت های بزرگ زیر مجموعه دولت این کشور ابلاغ شد. همکار ما از مسکو گزارش می دهد.
به فاصله کوتاهی پس از فرمان اجرای رئیس جمهور روسیه، روند ابلاغ و دستورالعمل اجرای کامل معاهده جامع بلند مدت راهبردی ایران و روسیه تکمیل شد. حالا همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی و نیز شرکت‌های بزرگ اقتصادی این کشور ملزم به اجرای معاهده‌ای هستند که 28 دی ماه پارسال در مسکو به امضای ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان رسیده بود. این معاهده فروردین ماه امسال ابتدا در مجلس دومای روسیه به تصویب رسید و کمی بعد شورای فدراسیون یا همان مجلس سنا آن را تایید کرد و در نهایت اوایل اردیبهشت ماه امسال با امضای رئیس جمهور روسیه به قانون تبدیل شد. این در حالی است که روند تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی هنوز کلید نخورده است.
امیدوار هستم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم مجلس و از اون طرف هم با دستوراتی که ریاست محترم جمهور میدن، انشاءالله هرچه سریعتر این بره در داخل مجلس و تصویب بشه.
با توجه به اینکه لایه‌های مختلفی هست، درهای مختلفی هست، اولویت بندیشون رو باید حالا یه جوری قرار بدیم که اینا تو اولویت قرار بگیره، چون واقعا خیلی مهم هست و میتونه به دوتا کشور کمک کنه.
حتما به محضی که در مجلس شورای اسلامی مطرح بشه مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و حتما هم تصویب خواهد شد.
وزیر نفت هم پس از پایان کمیسیون مشترک وعده همکاری دولت و مجلس برای تسریع در تصویب این معاهده را داد.
قطعا تمام تلاش ما هم حالا در حوزه دولت هم در حوزه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی این خواهد بود که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این مصوبه را انشاءالله با همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اخذ کنیم.
معاهده جامع راهبردی بلند مدت ایران و روسیه نقشه همکاری های همه جانبه دو کشور در افقی 20 ساله را ترسیم می کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی طالبان گفت هیچ مشکلی در رابطه با تاجیکستان وجود ندارد و چالش های امنیتی و مردی میان دو کشور بر اساس اصول بین المللی حل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اظهار داشت اطمینان میدم که از خاک افغانستان هیچ گونه آسیبی به تاجیکستان یا دیگر کشورها وارد نخواهد شد و ادامه داد که موضوعات امنیتی و مردی میان دو کشور بر اساس اصول بین المللی مد نظر قرار گرفته است. مجاهد تاکید کرد افغانستان با مردمانان آن سوی مرز رابطه‌های خوبی دارد و همکاری‌های برای جلوگیری از قاچاق در برخی موردها انجام شده و این روند ادامه دارد، هرچند که حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته رابطه‌های خوبی با برخی از کشورهای همسایه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و ایران داشته، اما رابطه‌های این گروه با پاکستان با تنش روبرو بوده و در برخی موردها درگیری‌های نیز میان دو طرف رخ داده است. تاجیکستان نیز در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه رابطه‌های کمتری با گروه طالبان داشته است. اگرچه بیش از 20 نمایندگی دیپلماتی از کشورهای مختلف در کابل فعال است و حکومت سرپرست کابل نیز بیش از 40 نمایندگی سیاسی در کشورهای دیگر دارد، اما تاکنون هیچ کشوری از جمله کشورهای همسایه طالبان را به رسمیت نشناخته است. نشست رئیس رادیو تلویزیون ایران و ناصر سیدزاده رئیس کمیته دولتی رادیو تلویزیون جمهوری تاجیکستان با حضور رایزن فرهنگی تاجیکستان در تهران برگزار شد. رئیس رادیو تلویزیون دولتی ایران در این نشست با اشاره به رابطه‌های فرهنگی دیرینه ایران و تاجیکستان و تعاملات رو به گسترش دو کشور در سالهای اخیر عنوان کرد که با وجود پیوندهای فرهنگی، تمدنی و زبانی و همچنین رابطه‌های میان دو کشور، مردم ایران و تاجیکستان از یکدیگر شناخت کافی هنوز ندارند. جبلی تصریح کرد بخشی از این عدم شناخ به تصویر نادرستی باز می‌گردد که رسانه‌های غربی از ایران و تاجیکستان ایران می‌دهند. بنابراین باید با تولیدات مشترک این شناخت را بهبود و افزایش دهیم. وی با استقبال مردم ایران از لهجه و ادبیات تاجیکی پس از پخش سریال پایتخت هفت اشاره کرد و گفت که این نشان می‌دهد که مردم دو کشور مشتاق شناخت بیشتر از یکدیگر هستند و تولیدات مشترک می‌تواند این ارتباط را تقویت کند. رئیس رسانه ملی از آمادگی ایران برای همکاری در تولید برنامه، فیلم و سریال با تاجیکستان خبر داد. رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در پایان از برنامه های آینده برای راه اندازی دفتر نمایندگی در شهر دوشنبه و تولید فیلمنامه مشترک خبر داد و تاکید کرد مردم دو کشور خواهان افزایش تعاملات فرهنگی هستند و باید هر چه زودتر کارهای مشترک را آغاز کنیم. امیدواریم دفتر نمایندگی ما در تاجیکستان هم به زودی کارش را آغاز کند تا همکاری ها را سرعت ببخشد. ناصر سیدزاده رئیس کمیته دولتی رادیو تلویزیون تاجیکستان نیز در ادامه از تدوین برنامه های 5 ساله برای توسعه رسانه های این کشور خبر داد و اعلام کرد برنامه‌های 5 ساله برای رشد و توسعه تلویزیون و رادیو در تاجیکستان تدوین شده است که به زودی اجرا خواهد شد. این برنامه گامی مهم برای افزایش سطح صفت محتوای رسانه‌های کشور و مورد تأکید رهبری این کشور است. با سفر رسمی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به اسلام آباد، دور نوی از رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و اسلام آباد آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت پاکستان.
با سفر رسمی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد، دور جدیدی از رایزنی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و اسلام آباد آغاز شد. عراقچی که شب گذشته وارد پایتخت پاکستان شد، امروز در آغاز سفر فشرده خود با ژنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار کرد. در دیدار وزرای خارجه دو کشور، طیف گسترده‌ای از موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای از جمله تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، مقابله با تروریسم و تأمین امنیت مرزهای مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سفر من امروز به پاکستان سه هدف اصلی دارد. یکی بررسی آخرین وضعیت در منطقه و آنچه که اتفاق افتاده و جریان داره بین هند و پاکستان، که هر دو کشور کشورهای دوست ما هستند. البته پاکستان کشور همسایه و برادر ماست. من علاقمند بودم قبل از سفرم به هند در جریان مواضع دوستان ما در پاکستان هم قرار بگیرم. هدف دوم توجیه دوستان ما در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات بین ایران و آمریکا هست. و بالاخره هدف سوم مرور روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان. ما مسائل متعددی رو در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داریم که امروز مرور کردیم و در دیدارهای بعدی هم انشاءالله مرور خواهیم کرد.
طرفین همچنین با توجه به تنش‌های اخیر در منطقه، به ویژه در شبه قاره، بر ضرورت خیشتنداری، پرهیز از اقدامات تنش‌زا و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با افراط‌گرایی تأکید کردند.
در مورد حادثه تروریستی پهلگام باید بگویم که پاکستان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما علناً اعلام کرده‌ایم که از هر گونه تحقیقات شفاف بین‌المللی و مستقل درباره این حادثه برای روشن شدن حقایق استقبال می‌کنیم و این پیشنهاد ما همچنان پابرجاست.
وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در ادامه با رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در زمینه تقویت مناسبات دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند.
گفتگوها بین تهران و اسلام آباد در سطوح عالی همچنان ادامه دارد و پیش بینی می‌شود این سفر نقطه عطفی در گسترش روابط راهبردی میان دو کشور همسایه باشد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
نادره رضایی معاون امور هنری و وزیر فرهنگ ایران که روزهای گذشته به منظور دیدار با مقامات فرهنگی تاجیکستان و شرکت در جشنواره بین المللی تئاترهای کسبی یا حرفه‌ای نوروز به شهر دوشنبه سفر کرده، تا آخرین ملاقاتی که با مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان داشت، از میزبانی شایسته و مهمان نوازی گرم دستندرکاران وزارت فرهنگ و برگزار کنندگان این رویداد تشکر کرد. نادره رضایی همچنین ضمن ابلاغ پیام قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به وزیر فرهنگ تاجیکستان از آمادگی وزارت فرهنگ دولت ایران برای توسعه رابطه‌های هنری دو کشور با توجه به ریشه‌های مشترک فرهنگی، تاریخی و زبانی خبر داد و از میزبانی شایسته و صمیمانه دستندرکاران برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاترهای کسبی نوروز قدردانی ویژه‌ای کرد. نمایش آداب شکار روباه با نویسندگی ابراهیم عادل‌نیا و کارگردانی محمد شاکری از شهر بوجنورد ولایت خراسان شمالی ایران به عنوان یک از آثار موفق در 43مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ایران در جشنواره بین‌المللی تئاتر حرفه‌ای نوروز کشور تاجیکستان حضور پیدا کرده است. همزمان با حضور معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، کتابخانه و تالار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل گشایش یافت. خبرنگار صدا و سیما و شرح این خبر از پایتخت افغانستان.
کتابخانه و تالار فرهنگ و اندیشه رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل با حضور معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گشایش یافت. اما در کنار بازگشایی این کتابخانه، معاون فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، از علاقه کشورش برای کارهای مشترک هنری با ایران گفت.
ما میخوایم از تجارب جمهوری اسلامی ایران که در راستای هنر و فرهنگ هستند استفاده کنیم.
کاوش‌های باستانشناسی و مرمت آثار تاریخی یا به قول مردم افغانستان آبدات تاریخی پیشنهاد مشخص مولوی عتیق الله عزیزی بود.
اگر اینجا محققین جمهوری اسلامی ایران در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی با بیایه اونجا تحقیق کنه، بررسی کنه، این برای ما مایه افتخار است.
رایزن فرهنگی کشورمان در کابل هم ابراز امیدواری کرد در حوزه‌های مختلف هنری به زودی تفاهم‌نامه‌هایی بین ایران و افغانستان به امضا برسد.
ما به افغانستان به عنوان یک ذخیره‌گاه فرهنگی زبانی خودمون نگاه می‌کنیم. انشالله ما بتونیم در آینده نچندان دور روابط رو به گسترش رو شاهد باشیم و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف رو داشته باشیم.
برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری و توسعه گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که همزمان با حضور مسئولان فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل مورد گفتگو قرار گرفت. ایران و افغانستان زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند که فرهنگ و هنر یکی از اونهاست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان در تاریخ 5 می با محمد سعید سرور سفیر جمهوری اسلامی پاکستان دیدار و در مورد گسترش رابطه‌های بین پارلمانی بین دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار خاطر نشان شد که رابطه‌های استراتژیک میان دو کشور دوست بر اساس تفاهم متقابل و با در نظر گرفتن منفعت‌های دو طرفه در حال توسعه است. فیضعلی ایدیزاده اظهار داشت که مجلس نمایندگان تاجیکستان علاقمند به گسترش مداوم همکاری ها با مجلس ملی جمهوری اسلامی پاکستان است و گفتگو تبادل سفرهای رسمی هیئت های گروه های دوستی و پارلمانی و همکاری های بین پارلمانی دو کشور برقرار خواهد شد و تلاش های مشترک را برای دستیابی به پیشرفت انجام خواهند داد. غرفه فرهنگی تاجیکستان در جشنواره خانواده و کودک در گانجوی کره جنوبی سازمان داده شد. جشنواره فرهنگی خانواده و کودک در تاریخ 3 تا 4 می در مرکز فرهنگی آسیای جمهوری کره جنوبی در گانجو با حضور هیئت‌های دیپلماتیک، کشورهای آسیایی، مؤسسات فرهنگی، موزه و شرکت‌های کره‌ای برگزار شد. هیئت دیپلماتیک تاجیکستان غرفه فرهنگی این کشور در رویداد یادشده را به نمایش گذاشت. شرکت کنندگان فرصت پیدا کردند که لباس‌های ملی تاجیکستان را بپوشند و با تاریخ، فرهنگ و بازی‌های ملی تاجیکان آشنا شوند. هند ورود کشتی های پاکستانی به آبهای ساحلی خود و ورود کشتی های هندی به بندرهای پاکستان را ممنوع کرد. خبرنگار صدا و سیما و شرح این خبر از دهلی نو.
نزدیک واگا مرز بین هند و پاکستان فرزند معلولی به جرم اینکه پدرش پاکستانی است باید از مادر هندیش جدا شود و او از این جدایی عشق می‌ریزد.
ام تو اپنی ماں کو بھی لے کے آ رہا ہوں اپنی ماں کو بھی بھیج رہا ہوں ہماری ماں کو بھی بھیج
پدرم پاکستانیه و مادرم از هنده. از دولت درخواست میکنم مادرم رو همراه ما بفرسته. تروریست ها باید مجازات شوند، اما ما چه گناهی کردیم؟ مثل من بچه های زیادی هستند.
حمله تروریستی 2 هفته پیش در کشمیر نه تنها این فرزند و مادرش، بلکه چشمان مادران و فرزندان بسیاری از این دو کشور را گریان کرد. هندی ها و پاکستانی های زیادی در سالهای اخیر بدون توجه به مرزها با هم خانواده تشکیل دادند. حالا آنها نگران از هم پاشیده شدن آشیانه‌شان هستند. هند بنادرش را بر کشتی‌های پاکستانی بسته و پاکستان موشک بالستیک آزمایش کرده است.
When it comes to India and Pakistan.
وقتی صحبت از هند و پاکستان می شود ما نمی خواهیم وارد بحث قدرت عددی شویم. ما از تمام طیف قدرت چه متعارف و چه هسته‌ای استفاده خواهیم کرد.
دهلی نو در واکنش به حمله تروریستی کشمیر هر گونه واردات و انتقال کالاهای پاکستانی را ممنوع کرده است. ورود کشتی های پاکستانی به آبهای ساحلی خود و همچنین ورود کشتی های هندی به بنادر پاکستان ممنوع شده است. تعداد زیادی از دیپلمات‌ها از دو طرف اخراج شدند و خطوط هوایی نیز بسته شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، اینتر بارسلونا در نبرد مرگ و زندگی. در تیم اینتر مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش ایرانی عضویت دارد. چهارشنبه هم پاریس سن ژرمن فرانسه و آرسنال انگلیس با هم دیدار میکنند. بازی رفت 1-0 به سود پاریس سن ژرمن تمام شد. حال می‌پردازیم به بخش گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی بشنوید.
آمریکا اعلام کرد که بیش از 1000 حمله به یمن انجام داده است و در این زمینه با هماهنگی با رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد. جیمز هویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز یکشنبه گفت ارتش آمریکا با عملیات خود علیه حوثی‌ها که بالغ بر بیش از 1000 حمله شده است ادامه خواهد داد. و افزود ما با هماهنگی با اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتی ادامه خواهیم داد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی شد که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان با پایان دادن به قابلیت‌های حوثی‌ها در از بین بردن آزادی کشتیرانی در دریای سرخ متعهد است. آمریکا و بریتانیا در 1.5 سال گذشته در حمایت از رژیم صهیونیستی اقدام به حملات هوایی علیه یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی این کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد، قلب فلسطین اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و شمار قابل توجه از پهپادهای پیشرفته آمریکایی MQ-9 را سرنگون کرده اند. آمریکا از 15 مارس سال جاری حملات هوایی گسترده ای را علیه یمن آغاز کرده که مهمترین عملیات نظامی واشنگتن در غرب آسیا از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ محسوب می شود. ترامپ با صدور دستور نهایی در 15 مارس اجازه آغاز این حملات را که برای چند هفته در حال طرح‌ریزی بود صادر کرد. در این حملات تاکنون صدها بار مناطق مختلف یمن هدف حملات هوایی قرار گرفتند. آمریکایی ها در این حملات از هواپیماهای ضربتی مستقر بر روی ناوی هواپیمابر هری ترومن و کارل وینسون و نیز از بمب‌افکن های استراتژی B-2 استفاده کرده اند. با این حال حملات هوایی ایالات متحده مانع از ادامه عملیات مقاومت یمن علیه رژیم صهیونیستی نشده است. به ادعای منابع آمریکایی تا پایان ماه اپریل سال جاری میلادی بیش از 700 پرواز برای بمب‌باران علیه خاک یمن اجرا شده، اما خروجی نهایی این حملات نه تنها توقف عملیات مشکی با اسرائیل نبوده که حتی خود ناوگروه هواپیمابر هری ترومن نیز طی حملات مشکی ارتش یمن دچار خسارات نظیر از دست دادن 2 جنگنده F-18 شد و در حال حاضر نیز این ناوگروه به دلیل ترس از توان زرادخانه ضد کشتی ارتش یمن در فاصله 1000 کیلومتری سواحل این کشور مستقر شده است. از نکات قابل توجه درباره این حملات این است که آمریکا قویترین عامل بازدارنده هوایی خود را علیه یمن با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 و بمب‌های GBU-57 به کار گرفته است، اما این اقدام موفقیت به همراه نداشته است. از سوی دیگر واشنگتن عامل مهم در عرصه عملیات نظامی در یمن، یعنی حرفه‌ای بودن نظامیان یمنی و رزمندگان جنبش انصار الله و بهره گیری آنها از جنگ طولانی ائتلاف سعودی علیه یمن را نادیده گرفته و با تصویرسازی نادرست رسانه‌های غربی بر این تصور باطل است که با مردمان بدوی و فاقد مهارت و ساختار حرفه‌ای نظامی روبرو است، در حالی که نتایج عملیات نظامی آمریکا در یمن از جمله سرنگونی 27 پهپاد MQ-9 رپتر توسط مقاومت یمن که هزینه بیش از 800 میلیون دلار را به واشنگتن تحمیل کرده نشان می‌دهد که رزمندگان یمنی در جنگ نابرابر با آمریکا علاوه بر شجاعت و شهامت و اسناپذیر دارای دانش و مهارت‌ها و نیز تجهیزات نظامی هستند که موجب شده تا آنها بتوانند ضربه های سخت و مؤثر را به دشمن آمریکایی و متحدان صهیونیستی آنها وارد کنند. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت:
آمریکا حدود یک سال و نیم هست که یمن رو مورد حملات هوایی گسترده قرار داده. در برخی مقاطع در دوره ریاست جمهوری جو بایدن انگلیس هم همراهی میکرد. اکنون آمریکایی ها به همراه اسرائیلی ها حملات خودشون رو علیه یمن متمرکز کردند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از 15 مارس 2025 رشته حملات آمریکا شروع شده و تا کنون بیش از 1000 حمله به یمن صورت گرفته. آخرین حمله‌ای که صورت گرفت دیروز به همراه هواپیماهای رژیم صهیونیستی بود. هدف آمریکایی‌ها از این حملات در واقع نابودی زیرساخت‌های مربوط به جنبش انصارالله و مقاومت یمن است. اما عملا ما شاهد این هستیم که آمریکایی‌ها همون گونه که قبلا هم در دیگر کشورها این کار رو صورت داده بودند، اهداف غیر نظامی زنان و کودکان رو مورد هدف و اصابت قرار میدن و در این حال تلاششون رو متمرکز کردن بر این که همه تأسیسات حیاتی یمن، اهم از بنادر، اسکله ها، فرودگاه ها، نیروگاه های برق، تأسیسات عمومی و غیره رو هدف قرار بدن و طبیعتاً تعداد بسیار زیادی از زنان و کودکان و غیر نظامیان در این حملات کشته شدند. نکته مهم این است به رغم همه این حملات اما مقاومت یمن توانسته همچنان در واقع توانمندی نظامی خودش رو حفظ کنه و حمله موشکی روز یک شنبه به رژیم صهیونیستی و اصابت موشک به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو که هراس شدیدی رو در بین صهیونیست‌ها ایجاد کرد نماد این مسئله محسوب میشه. مقاومت یمن اعلام کرده تا زمانی که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه ادامه داره به این حملات ادامه خواهد داد و همین مسئله در واقع به نظر من نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو مستأثر کرده و حمله‌ای که دیروز در واقع به یمن صورت گرفت با مشارکت بیش از 30 فروند هواپیمای جنگنده اسرائیلی نشون دهنده میزان خشم رژیم صهیونیستی از این مسئله هست. در کنار اون آمریکایی‌ها از آخرین تسلیحات و تجهیزاتی که در اختیار دارن استفاده کردن، از جمله از بمب‌افکن‌های استراتژیک B-2 و بمب‌های GBU-57 که سنگین‌ترین بمب‌ها هست، اما اینها هم نتونست در واقع در روند اقدامات مقاومت یمن اخلالی به وجود بیاره و یمنی ها همچنان هم در عرصه دریای سرخ هم در حملات علیه رژیم صهیونیستی فعالیت شدیدی دارند.
اکنون این سوال مطرح است که چرا آمریکا با وجود این که با خوبی از بی‌نتیجه بودن حملات هوایی خود به یمن آگاه است، همچنان به این کارزار پرهزینه ادامه می‌دهد؟ به نظر می رسد که دو عامل مهم در این زمینه نقش آفرینی می کنند. نخست، منافع مجتمع های نظامی صناعتی ایالات متحده که حیات و سوداوریشان در گرو جنگ افروزی و عملیات نظامی و در نتیجه فروش تسلیحات است. دوم، لابی های رژیم صهیونیستی در آمریکا که با توجه به اینکه ادامه حملات موشکی و پهپادی مقاومت یمن علیه فلسطین اشغالی ضربات سهمگین اقتصادی و اجتماعی به اسرائیل وارد کرده، به شدت در داخل حاکمیت آمریکا اعمال فشار کرده و با توجه به نفوذی که بر روی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دارند، همچنان خواهان ادامه حملات هوایی علیه یمن هستند.
خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. عضویت تاجیکستان در گروه دوستان اتحاد تمدن‌های سازمان ملل. هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان در شیراز. و گسترش رابطه‌های بین پارلمانی تاجیکستان و پاکستان. تشکر و قدردانی داریم از شما دوستان شنونده که ما را تا این لحظات همراهی فرمودید. در پناه خدای متعال باشین.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمی‌بینی. نمیدونم.